أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به روح مقدس و منور سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، هدیه به روح سفیر ابا عبدالله حضرت مسلم و همه شهدای کربلا، صلوات دیگری عنایت فرمایید. روز اول محرم ابتدای صحبت، فرا رسیدن ماه حزن و اندوه شیعه، در رسای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش رو ابتدا به ساحت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به حضور شما عزاداران اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. از خدای بزرگ توفیق این رو طلب می کنیم که بتوانیم انشاءالله در این ایام به گونه‌ای برای حسین عزاداری کنیم که هم موجبات خوشنودی پروردگار عالم رو در بر داشته باشه، هم انشاءالله نام ما در تومار عزاداران حسین ثبت و ضبط بوده باشد. به احترام دهه اول محرم امسال در این مجلس مقدس سعی می کنم کلماتی رو، جملاتی رو از بیانات امام حسین علیه السلام، احادیث و روایات و سخنان گوهرباری که از این امام بزرگوار وارد شده اشاره داشته باشیم، علاوه بر اون نگاهی هم به درس‌ها و عبرت‌های عاشورا کنیم، چرا که حرکت امام حسین یک حرکت بزرگ بود، یک انقلاب عظیم بود. دانشگاهی هست که شیعیان باید از این دانشگاه درس بگیرند، کارهایی که امام حسین انجام داد، خطبه‌هایی که امام حسین بیان فرمود و حتی درباره اصحاب، درباره یاران با وفای امام حسین هم می توانیم نمونه های بزرگ رو مطرح کنیم. و امروز یکی از عبرت های عاشورا رو بررسی می کنیم که اون دلبستگی به دنیا هست. چرا مردم کوفه با امام حسین این گونه برخورد کردند؟ چرا مردم کوفه با نماینده امام حسین که مسلم ابن عقیل بوده باشد این گونه برخورد کردند؟ ابتدای امر او را تحویل گرفتند، ابتدای امر همه آمدند، با مسلم بیعت کردند، در کنار اون دعوت نامه هایی که برای امام حسین فرستاده بودند امام حسین مصلحت رو بر این می‌داده که مسلم رو قبل از خود روانه کوفه کند. و اون نامه قرباری که امام حسین برای مردم کوفه نوشت، اما چگونه شد که این مردم روی برگردوندند، مسلم رو مظلومانه تنها گذاشتند و بعد هم شهادت مظلومانه سفیر ابا عبدالله واقع شد؟ دلیل اصلی این امر دلبستگی مردم کوفه بود به دنیا، گرچه دلائل متعدد دیگری هم در این زمینه وجود داره، اما موضوع بحث امروز ما در این مجلس مقدس همین نکته رو بررسی کنیم. اینها به عشق دنیا، اینها ظواهر فریبنده دنیا رو در نظر گرفتند، امامشون رو خوب نشناخته بودند، معرفت کامل از امامشون نداشتند، همه چیز رو مربوط به دنیا می‌دانستند، به خاطر همین دلبسته به دنیا شدند و در اون مسیر خطا قرار گرفتند که نامشون به زشتی در تاریخ برده می شود. هر کسی نام کوفه رو بشنوه در کنار نام کوفه بیوفایی مردم کوفه مطرح می شود. چرا باید این گونه بوده باشد؟ حالا بهتر هست یه کلام رو، یه حدیث رو از زبان امام حسین علیه السلام درباره دنیا براتون بگم که خود ابی عبدالله چندین بار در واقعه کربلا و عاشورا در طول این سفر خطبه هایی رو بیان میکنه، در ضمن اون خطبه ها مردم رو برحذر میدارد، مردم رو نصیحت میکند به دلبستگی دنیا. میفرماید الناس عبید الدنیا و دین لعب علی السنتهم، بندگان انسان ها بنده های دنیا هستند، انسان ها توجه به دنیا دارند و دین اصلی شیرین هست در زبان این بندگان خدا. تا زمانی که این دنیا به کام این مردم هست خوشحال هستن، و اگر یک مشکلی پیش آمد، یک گرفتاری پیش آمد، اینها دین و عقیده خودشون رو زیر پا قرار خواهند داد. تعبیر زیبای امام حسین علیه السلام. بعد تأکید میکند ای مردم، مگر نمیبینید که به دین خدا عمل نمیشود؟ در تعبیراتی از زبان امام سجاد علیه السلام داریم، حتی این تعبیر رو حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم از مواردی که مربوط به شب عاشورا درباره امام حسین علیه السلام مطرح میکنه درباره هر دو بزرگوار وارد شده. امام سجاد فرمود شب عاشورا در خیمه پدر بزرگوارم حسین جمع اندکی از اصحاب حاضر بودند، جون غلام ابوذر در حال تعمیر شمشیر بود، یک مرتبه متوجه شدم بابام حسین زهرا داره اشعاری رو در بیوفایی دنیا بر زبان جاری میکنه. یا دهر اف لک من خلیلی شم لک بالاشراق والعطیری، ای دنیا اف بر تو باد، چقدر بیوفا هستی، چقدر زود بین دوستان جدائی می اندازی. این تعبیر امام حسین. در جایی هم زینب کبری می فرماید از کنار خیمه برادر که می گذشتم این اشعار رو شنیدم زمزمه های برادرم. این یک نکته. نکته دیگر، امام سجاد فرمود روز عاشورا هم پدر بزرگوارم وقتی برای دشمن خطبه میخواند، وقتی در مقابل دشمن قرار میگیرد، میخواد اینها رو نصیحت کنه، تعبیر میکند ایها الناس اتقوا الله، ای مردم تقوای الهی داشته باشید، و کونوا علی الدنیا حذر، و از دنیا بر حذر باشید، دنیا شما رو فریب نده، توجه به ظواهر فریبنده دنیا نداشته باشید. این نگاه امام حسین علیه السلام هست درباره دنیا، و اشاره کردیم این مردم که این خطبه ها رو می شنیدن، بیانات و از زبان خود امام حسین علیه السلام می شنیدن، اما اون دلبستگیشون به دنیا اون مقدار بالا بود که حرف حق رو نمی پذیرفتن، حرف امام خودشون رو باور نمی کردن، همه چی رو مربوط به دنیا می دانستن. حالا برای اینکه اهمیت این موضوع برای ما روشن بشه، ببینیم دیدگاه قرآن درباره دنیا چیه؟ دیدگاه ائمه اطهار علیهم صلوات الله، خود پیغمبر، خود علی علیه السلام و بقیه ائمه درباره دنیا چیه؟ و تاریخ درباره دنیا چه درهایی رو به ما خواهد داد؟ و بعد نتیجه گیری خواهیم کرد از واقعه کربلا و عاشورا و مخصوصاً اون چیزی که مربوط به روز اول هست و معمولاً تو روز اول محرم جلسات اولیه دهه اول اشاره خواهد شد، شهادت سفیر ابی عبدالله مسلم ابن عقیل اشاره کنم، و در حق تمام دعا وقتی به آیات قرآن مراجعه می کنیم میبینیم خدا در جای جای آیات قرآن تأکید به این موضوع داره درباره دنیا، خدا تعبیرات بسیار زیبا بیان میکنه. انما الدنیا لحو و لعب، انما الحیات الدنیا لحو و لعب، و زینة و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خدا مراحل زندگی انسانها رو در دنیا به 6 مرحله مهم دستبندی میکنه. لعب و لعب یعنی بازیچه، دوران کودکی انسان، یک دوره از عمر انسان در دنیا مربوط میشه به اون دورهی که کودک هست، اون دورهی که هنوز فکر و ذکر انسان به فکر اسباب بازی هست، به فکر لحو و لعب هست، یه دوره کوتاهی هست می گذرد، برای همه انسانها هم وجود داره، حتی اولیاء دین، حتی انبیا، حتی پیغمبران، یک دوره این گونه. بعد به سن نوجوانی که رسید، به سن جوانی که رسید، زینت و تفاخر هست، فکر زیبایی های دنیا می افته، که لباس زیبا داشته باشد، مرکب زیبا داشته باشد، خانه زیبا داشته باشد، این هم می گذره. بعد تکاثر فی الاموال و الاولاد، بعد وقتی وارد اجتماع شد فکرش اینه که مالش، فرزندانش، رونق زندگی داشته باشد، این هم یک مرحله. مراحل بعدی پیری و کهنسالی هست، و انتهای کار باید از این دنیا رفت، این دنیا جای موندن نیست، کل نفس ذائقه الموت، این یکی از تعبیرهای خدا درباره دنیا که مراحل زندگی رو اینجوری مطرح میکنه. اما نتیجه از این آیه شریفه چیه؟ این دنیایی که با این مراحل زودگذر میگذره و حتی برای بعضی از افراد تکامل ندارد، بعضی از افراد در کودکی میمیرن دیگه جوانی رو نمیبینن، بعضی ها در جوانی میمیرن دیگه میانسالی و کهنسالی رو نمیبینند، پس این انسان با این وضعیتی که به دنیا میآید، با اون مقامی که خدا برای او در نظر گرفته به عنوان اشرف مخلوقات، باید توجه داشته باشه که زیاد دلبسته به دنیا نباشه. به این معنا نیست که دنیا رو طلاق بده، به این معنا نیست که بی توجه به مال دنیا بوده باشه، نه، دلبستگی به دنیا به این معناست که انسان همه چی رو به دنیا مربوط بدانه، دیگه هم و غمش دنیا باشه. این معنای دلبستگی به دنیا، وگرنه تو همین دنیا انسان باید به جایی برسه، تو همین دنیا که اولیاء دین به اون مقامات رسیدن، با همین مال دنیا که خیلی ها توانستن آثاری از خود باقی بگذارن، باقیات و صالحات داشته باشن. این که انسان راه خودش رو تشخیص بده در کدام مسیر قدم برداره، این یک نکته. نکته دیگر، در تعبیراتی که تو آیات قرآن مشاهده می کنیم، خدا دنیا رو کم و ناچیز معرفی می کنه با اون تعبیر زیبا که می فرماید متاع دنیا قلیل. متاع دنیا ناچیز هست، متاع دنیا با اون عظمتی که ما درباره دنیا می بینیم، می خونیم، مشاهده می کنیم. آیا کسی تا به حال تونسته همه دنیا رو بگرده، بچرخه، ببینه، مشاهده کنه؟ با این همه وضعیتی که دنیا داره، اما باز هم خدا میفرماید متاع دنیا قلیل. دلیلش اینه که به انسانها توجه بده که ای انسانها حواستون جمع باشه، ای انسانها دنیا شما رو فریب نده، برای دنیا خلق نشدید، از دنیا باید برای آخرت استفاده کنید، از مال دنیا برای آخرت باید استفاده کنید. این گوشه ای از آیات قرآن درباره دنیا. اما یه نگاهی هم به روایات داشته باشیم، مخصوصا وقتی به نهج البلاغه علی علیه السلام مراجعه میکنیم، ببینیم تو خطبه های علی تعبیرهای زیبا، امثال زیبایی درباره دنیا بیان میکنه. انما دنیا دار و دنیا رو تعبیر میکنه دار مجاز لا دار و قرار. ای انسان ها توجه داشته باشید، دنیا گذرگاه هست، دنیا مثل یک پل شکسته هست، اگه انسان بخواد از روی پل بگذره، اگه بهش خبر بدن که این پل سست هست، این پل شکسته است، چجوری از روی پل میگذره؟ هم خیلی احتیاط میکنه، هم سعی و تلاشش بر این هست که زود از روی این پل بگذره، دیگه روی پل وای نمیسته، توقف ندارد. به خاطر همین علی میفرماید دنیا دار و مجاز لا دار و قرار. دنیا جای قرار گرفتن و استقرار همیشگی نیست. وقتی درباره این موضوع یه مقدار دقت کنیم، ببینیم واقعا این گونه چی در دنیا باقی مونده. اصلا این که میگن دنیا دار فنا هست، فنا یعنی نیستی، یعنی انسان ها باید برن، هیچ که تو این دنیا باقی نمیمانه، حتی انبیا، حتی ثروتمندان، و هیچ چی تا حالا نتونسته جلو مرگ انسان ها رو بگیره، نه مال دنیا، نه علم دنیا، نه مقام دنیا. خیلی ها مقام داشتند و مردن، خیلی ها پول داشتند و مردن، نتونستند جلو مرگ خودشون رو بگیرن. پیغمبران و انبیا که اگر بنای بر این بود که انسانی در دنیا باقی بمانه، تعبیر خود ابی عبدالله فرمود انبیا استحقاق این امر رو داشتن که در دنیا بمانن و دیگه از دنیا نرن. حالا که انبیا میمیرن، حالا که سلاطین و پادشاهان میمیرن و در دنیا نمیمانن، پس بقیه هم میمیرن، باید توجه داشته باشن از این دنیا استفاده کنن. این یک تعبیر. اما مثالهای زیبایی که علی علیه السلام درباره دنیا بیان کرده، میفرماید مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها و سم ناقع فی جوفها. مثل دنیا همانند یک مار هست، قیافه مار زیبا هست، بدن مار نرم هست. دنیا رو تشبیه کرده به یک ماری که هم زیباست هم لطیف و نرم هست، اما درون شکم این مار یک زهر کشنده است. انسان عاقل به مار نزدیک نمیشه، انسان عاقل دست به مار نمیزنه، اگه مار دید فرار میکنه یا وسیله‌ای برمیداره که از خودش دفاع کنه. ولی انسانی که عقل نداشته باشه، دیوانه، بچه‌ای که عقل نداشته باشه، اگه مار رو دید زود شاید نزدیک بشه، با دست او رو برداره. این تعبیر علی علیه السلام از دنیا و تشبیه دنیا به مار، معناش این هست که انسان عاقل خودش رو زیاد دلبسته به دنیا نمی کنه. توجهش به اینه که اگه دلبسته به دنیا شد، مثل اون مار خوش خط و خال، به قیمت جانش تمام خواهد شد. این یک تمثیل. در جای دیگر می فرماید مثل دنیا کما البحر، مثل دنیا مثل آب دریا هست. آب دریا، اصلا خود دریا، دنیا رو تشبیه به دریا کردن، دربارش میشه ساعتها صحبت کرد که چرا علی علیه السلام فرمود دنیا مثل دریا هست. دلائلش رو، گوشه ای از دلائلش رو اشاره میکنم. تو دریا امواج هست، گاهی از انسان میبینه باد و طوفان که باشه دریا موجهای فراوان داره. تشبیه دریا با دنیا، تو دنیا هم برای زندگی انسان ها فراز و نشیب هست. یه روزش خوشی هست، یه روزش ناخوشی هست، یه روزش شادی هست، یه روزش غم هست. اینا امواج دنیاست، اینا تلاطم دنیاست. همانند امواج دریا که تلاطم داره، دنیا هم این هست. در دریا هر کی میخواد وارد بشه باید شنا بلد باشه، اگه شنا بلد نباشه غرق خواهد شد. تو دنیا هم همین طور هست. هنر خوب زندگی کردن، هنر این که بدانه عمرش رو چجوری سپری کنه، با همسرش چجوری برخورد کنه، با فرزندش چجوری برخورد کنه، تو تربیت فرزندان چه مسائلی رو در نظر بگیره، این هنر زیستن، هنر زندگی کردن همانند اون هنر شنا. تو دریا اگر جزی شنا بلد نباشه غرق میشه. تو دنیا هم اگر هنر زیستن، هنر خوب زندگی کردن رو بلد نباشه غرق خواهد شد. همون مشکلات، همون گرفتاری هایی که در جامعه انسان زیاد مشاهده میکنه. این هم یک نکته. و نکته مهمتر، اگر انسان بخواد از دریایی بگذره باید سوار بر کشتی مطمئن می بشه. اگر میخواد مسافرت دریایی بره باید یک کشتی رو در نظر بگیره که اطمینان داشته باشه از این کشتی، که این کشتی او رو سالم به مقصد می رساند، به مسیر خواهد رسید. تو دنیا هم همین طور هست. اگه میگیم ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات، معناش این هست. یعنی همون جوری که دریا کشتی میخواست برای رسیدن به مقصد، دنیا هم کشتی میخواد. اون کشتی که انسان باید برش سوار بشه همون صراط مستقیمیه که تو نمازمون از خدا طلب میکنیم. اون کشتی نجات پیغمبر علی، فرزندان علی، 12 امام هستند و 14 معصوم. هر کسی میخواد به سعادت به مقصد برسه، به سلامت به مقصد برسه، باید در این کشتی سوار شود، با اون تعبیرات زیبایی که در این زمینه در احادیث و روایات وارد شده. پس اینها هم نمونه هایی از احادیث و روایات از زبان مولای متقیان علی علیه السلام درباره دنیا. یه نگاهی هم به تاریخ داشته باشیم. تاریخ هم درس عبرت‌های فراوان برای ما داره. حضرت نوح بیش از 2000 سال تو دنیا زندگی کرد. وقتی اجل اومد، ملک الموت اومد جانش رو بگیره، در زمان احتضارش ازش پرسیدن اینو دنیا رو چجوری دیدی؟ گفت دنیا رو مثل یک رباط دو در دیدم، یک کاروان سرای دو در دیدم که از یه در انسان باید وارد بشه، از در دیگر باید خارج بشه. این تعبیر حضرت نوح علیه السلام هست درباره بزرگانی که نامشون در تاریخ می درخشه. درباره ابراهیم ادهم، یکی از عرفای بزرگ، ابتدای زمان حیاتش سلطنت پادشاهی داشت، برنامه هایی برای ابراهیم ادهم اتفاق افتاد که میشه ساعتها درباره صحبت کرد. یکی از برنامه ها که مسیر زندگی او را عوض کرد و رو به عرفان آورد، ظاهر شد مسیر زندگیش را عوض کرد، یه روز دید مأمورین دربار دارن با یکی دعوا میکنن. سر و صدای عجیبی تو دربار رخ داده بود. سراغ گرفت که چه خبره؟ گفتن آه یه نفر اومده سوار بر اسبش میخواد وارد کاخ بشه و هرچی مانع میشیم قبول نمیکنه. گفت که بگذارید بیاد اینجا ببینیم حرف حسابش چی. آوردنش پیش ابراهیم ادهم. ابراهیم ازش پرسید که آه مگه نمیدونی اینجا دربار هست، اینجا کاخ سلطنتی هست، اینجا مأمورین ایستادن، حفاظت پادشاه، برنامه‌هایی هست، چرا آمدی اینجور؟ یه تعبیر بر زبان جاری کرد، گفت نه اینجا که کاخ نیست، اینجا یه کاروانسراست، من آمدم لحظاتی در این کاروانسرا استراحت کنم. همه تعجب کردن. ابراهیم ادهم گفت که چرا اینجا رو کاروانسرا خطاب میکنی؟ گفت که دلیلش رو برات میگم، بگو بدانم قبل از تو کی اینجا بوده؟ گفت مثلا قبل از من بابام بوده. قبل از بابام کی اینجا پادشاه بوده؟ مثلا تعبیر کرد که پدر بزرگم باباش بوده، قبل از او باباش بوده. صدا زد پس اینها چرا نموندن؟ اگر بنای برموندن بود، اگر اینجا کاخ سلطنتی بود، چرا یکی پس از دیگری رفتن؟ این که رفتن پس اینجا یک کاروانسرا هست. لحظاتی ابراهیم ادهم فکر کرد واقعا این جوریه، منم باید برم، دیگران میان، پس زیاد دلبسته به این کاف، به این مقام، به این سلطنت نباشم. این هم یک نکته. اما یه نکته ظریف دیگه اشاره کنم و بعد درباره مسلم صحبت کنم. درباره اسکندر مقدونی هم نکات عجیبی در تاریخ آمده. همون اسکندری که میخواست دنیا رو فتح کنه، کشورهای متعددی رو فتح کرد، لشکر کشی کرد، با اون وضعیت و با اون عظمت اواخر عمرش دست برداشت. اواخر عمرش دیگه برنامه هایی براش اتفاق افتاد، وصیت های عجیبی کرد که اشاره می کنم. از جمله برنامه ها این بود، یه روز داشت می اومد دید که قبرستونی رو خراب کردن، یه دیوانه ای هم آمده یه چوب برداشته داره این استخوان مرده ها رو با چوب جا به جا می کنه. چند تا استخوان جمجمه مرده ها رو کنار هم گذاشته بود، داشت باهاش بازی می کرد. ابراهیم اومد، اسکندر اومد ازش پرسید که دیوانه داری چه کار میکنی؟ چرا این استخونا رو کنار هم قرار دادی؟ استخونای جمجمه پوزیده رو کنار هم قرار میدی؟ گفت میخوام ببینم آیا میشه تشخیص داد که کدوم یک از اینا پول دار بودن، کدامشون فقیر بودن. میخوام ببینم آیا میشه تشخیص داد کدوم اینا سلطان بودن و پادشاه بودن، عالم بودن یا جاهل بودن. اما هرچی دقت میکنم ببینم اینا فرقی ندارن، اینا مثل هم هستن. این تلنگر باعث شد اسکندر اون مسیر رو عوض کنه. وصیتی که کرد خیلی زیبا بود، وصیت‌های متعددی هم درباره مادرش، چون مادرش دید که این فرزندش مسیرش رو عوض کرده و اون کشورگشایی رو رها کرده و اومده گوشه اتاقی نشسته و گریه میکنه و به یاد مرگ و مردن هست، مادرش خیلی گریه میکرد. برای اینکه دلداری به مادرش بده و بفهمونه که دنیا جای موندن نیست، چند تا وصیت کرد. یکی از وصیتاش این بود که حالا حقیقت این هم اینها رو در تاریخ ثبت کردن، تحریف هم شاید داشته باشه، اشتباه هم شاید نقل قولهای متعددی در این زمینه وارد شده باشه. یکی از تعبیراش این بود که وقتی من مردم دستامو از تابوت بیارید بیرون. گفتن برای چه؟ گفت به خاطر این که میخوام به این مردم بفهمانم من اسکندر با رفتن از این دنیا چیزی تو دستم نبود که با خودم ببرم، مال دنیا رو با خودم نمیبرم. این از جمله وصیت های اسکندر بود. از جمله وصیت ها که در تاریخ آمده این که به خاطر این که دلداری به مادرش بده گفت وقتی من مردم میخوایید مجلس برای من بگیرید، هر کسی که تو دنیا داغ دیده تو مجلس من نیاد. وقتی مجلس براش گرفتن دیگه دیدن هیچ کس نیومد، فهمیدن که همه مردم تو دنیا داغ دیدن، هر کسی به نوعی یه داغی یه مصیبتی دیده. این درس رو به خود به مادرش به اطرافیانش و حتی به تاریخ میدهد با اون وضعیت که اون چیزی که همراه انسان میاد مال دنیا نیست، عمل انسانی. اون چیزی که به درد انسان میخوره عمل صالح کار خیر است. اون چیزی که برای این دنیای فانی، برای اون سفر طول و درازی که انسانها در پیش روی دارن، اون برنامه هایی که دین تأکید کردن. این هم از تاریخ. حالا نکته و نتیجه گیری از این بحث ببینیم با این تفسیری که در آیات قرآن و روایات معصومین و عبرتهای تاریخی سلاطین و پادشاهان و ثروتمندان بررسی می کنیم، انسانها رو دسته‌بندی کنیم درباره دنیا، ببینیم خودمون جز به کدام دسته هستیم. اگه بخواییم انسانها و بندگان خدا رو فارغ از دین و عقیده و مذهب بررسی کنیم، انسانها درباره دنیا به دسته می شن. یک دسته شون انسانهایی هستن که از عقلشون استفاده می کنن، عقلی که خدا به انسان داد، چشم و گوششون رو باز می کنن، حواسشون جمعه درباره دنیا، گول نمی خورن، فریب دنیا رو نمی خورن. اینها انسانهای آزاده هستن. نمونه بارز اینها سلمان، ابوذر، مقداد، یاران پیغمبر. نمونه بارز اینها که از عقلشون استفاده کردن، چشم و گوششون باز بود، اصحاب با وفای امام حسین علیه السلام بودن که با اون همه زخمی در کنار امامشون موندن و حسی و جان خودشون رو در رکاب ابی عبدالله فدا کردن. پس این یک دسته. دسته دوم دقیقاً برعکس اینها، یعنی از عقلشون استفاده نمی کنن، چشم و گوششون رو بر حقایق می بندن که اینها رو خدا یه جوری تعبیر میکنه، میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل. اینهایی که از عقلشون استفاده نمیکنن، اینهایی که توجه به عقل ندارن، چشم و گوششون رو میبندن به حقایق، مثل انعام، مثل چهارپایان هستن. بعد تأکید میکنه بل هم اضل، بلکه از چهارپایان هم تستر هستن. دلائل متعددی برای این امر وجود داره. یکی از دلائلش اینه که چهارپایان رو خیلی هاشون حلال گوشتن. انسان ها میتونن از گوشتشون، از شیرشون، از پوستشون استفاده کنن، اما از انسان هیچ استفادهی برده نمیشه. اینم یک دسته. دسته سوم اکثریت بندگان خدا هستن که به فکر شناسایی حق هستن، به فکر این هستن که مسیر اشتباه نرن، به فکر این هستن که یه جوری برن که آخر راه سرشون بالا باشه، افتخار کنن. این اکثریت جامعه هستن. حالا گاهی از مواقع شیطان وسوسه‌شون میکنه، گاهی از مواقع هوای نفس گولشون میزنه، ولی زود متوجه میشن و زود بر میگردن که این راه برای انسانها با توجه به این که اشاره کردیم خدا انبیا رو فرستاده در کنار عقل، انبیا آمدن برای هدایت انسانها، جانشینان انبیا آمدن برای هدایت انسانها، و ما شیعیان افتخارمون بر این هست که ائمه 12 امام بعد از پیغمبر، جانشینان بر حضرت رسول الله، همه اینها آمدن که انسانها رو هدایت کنن. هر کی میخواد آخر کارش سعادتمند بشه باید در مسیر ائمه قدم برداره و این ایام این عهد رو با خدای خودمون داشته باشیم. نه تنها محرم بلکه طول سالمون توجهمون به این باشه و به امام حسین علیه السلام، به شهدای کربلا، به ائمه اطهار علیه صلوات الله، به عبرت‌هایی که از حرکت‌های ائمه، انقلابات عظیمی که ائمه انجام دادند، چه اول مظلوم عالم علی علیه السلام، هدف امام، برنامه امام، چه امام مجتبی، چه حسین زهرا، تا امام باقر و صادق و آخرین اونها ذخیره عدل الهی مهدی زهرا، اهدافی که این بزرگواران دارن، برنامه هایی که این بزرگواران دارن، انشاءالله هر لوحه زندگی ما در این دنیای با نحساق بوده باشد. اما از مسلم براتون بگم که مسلم اول سفیر امام حسین، اول شهید این حرکت، گرچه در کوفه شهدای دیگری هم بودن، عزیزان دیگری در راه امام حسین علیه السلام جانشون رو فدا کردن، اما معمولا رسم هست روز اول از مسلم خونده می شود. دو سه تا نکته رو درباره مقام و عظمت مسلم براتون بگم و بحثم رو کوتاه کنم. ان شاء الله از نوای گرم عزیزان استفاده بیشتری خواهیم داشت. درباره مسلم، یکی از موارد جایگاه عظمت این شهید بزرگوار هست. این جایگاه رو ما از تعبیر امام حسین علیه السلام درباره مسلم متوجه میشیم که خوندیم وقتی مسلم رو فرستاد به سوی کوفه، یه نامه داد به مسلم و در مقدمه این نامه برای مردم کوفه امام حسین نوشت: انی باعثٌ الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. 4-5 جمله پربار فرمود: ای مردم کوفه، من فرستادم به نزد شما برادرم رو، پسر عمویم رو، ثقتی، مورد وثوق من. اگر امام معصوم به کسی بگه او مورد وثوق من هست، جایگاه و عظمت او مشخص خواهد شد. این یکی از درس‌ها درباره واقعه شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام هست. نکته دیگر، حرکاتی که مسلم انجام داد همون برنامه هایی بود که تأیید امام حسین علیه السلام. اگر وقتی او رو دستگیر می کنند، سختی ها رو تحمل می کنند، زجر ها رو تحمل می کنه، زخم زبان ها رو می شنود، با زحمت او رو دستگیر می کنند، همین مردم ایستادن تماشا می کنند، میارنش مسلم رو پیش عبیدالله، در ورود بر عبیدالله هیچ اعتنایی نکرد، از کس دیگری بود، در اون مهلکه قرار گرفته بود، دستگیرش کردن، می اومد تملق می کرد، چابلوسی می کرد، شاید آزادش کنن. اما می بینیم حتی در تاریخ می خوانیم وقتی بر عبیدالله وارد شد، حتی سلام بر عبیدالله هم نکرد. خود عبیدالله اعتراض کرد که چرا سلام نکردی، تو مگه مسلمون نیستی؟ با اون تعبیرات زیبا دفاع کرد مسلم ابن عقیل، هم از خودش هم از امام و مقتدای خودش، حق رو اونجا گفت اگرچه برای او به قیمت جانش باشه. این ایمان مسلم هست، این استقامت مسلم هست، این زیر بار ظلم نرفتن مسلم هست. همون جوری که امام حسین میخواد زیر بار ظلم نره، سفیر و نماینده امام حسین هم زیر بار ظلم نمی رود. اینم یک درس و درس مهمتر که مربوط به بحث ما هست، بیوفایی مردم کوفه هست. در یک مدت کوتاهی آمدن اون جمعیت فراوان بیعت کردن، می اومدن پشت سر مسلم نماز می خوندن، مسجد دیگه جا نبود، اون همه جمعیت به عشق مسلم بیعت با نماینده امام حسین علیه السلام. اما بعد آمدن با اون برنامه ها و ترفند هایی که عبیدالله و یزید و یزیدیان داشتن، اینا به عشق جایزه و برنامه های دنیایی روی خود رو برگردوندن، مسلم رو تنها گذاشتن، به خاطر دنیا، به خاطر مال دنیا، به خاطر دلبستگی به دنیا آمدن، پاروی حق گذاشتن، مسیرشون رو عوض کردن و تا قیام قیامت این نمز رو برای خود خریدن، مقدمه شهادت مسلم، مقدمه تنهایی مسلم، غربت مسلم رو فراهم کردند، او رو تنها گذاشتن، دشمن هم او رو دستگیر کرد و او رو به شهادت رسوند. نمیخوام روز اول هست بحثم طولانی بشه، عذرخواهی میکنم در این مجلس مقدس، در این ساعت استجابت دعا یه سلامی عرض کنیم خدمت ارباب بی کفنمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روز اول محرم به عشق امام حسین توسلی داشته باشیم، به اول شهید این حرکت مسلم ابن عقیل ان شاء الله خدا قسمتمون کنه بریم کربلا، بریم کوفه، مسجد کوفه، گوشه مسجد کوفه گنبد طلای مسلم رو زیارت کنیم، کربلا و بین الحرمین برای غریبی حسین زهرا عشق بریزیم و عزاداری کنیم و ان شاء الله بعد از مرگمون از شفاعت حسین و فرزندان حسین بهره مند و برخوردار بوده باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار بلا جاله الله آخر الاهد مني لبیارتكم. حالا روز اول محرم هرچی حاجت داری در نظر بگیر و در نظر بگیریم کربلا و بین الحرمین ان شاء الله اونجا جملات زیارت و با هم زمزمه می کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب از کنار خانه حق ای عزیز فاطمه زباد آل مسلم ابن عقیل از کنار خانه حق ای عزیز فاطمه سوی مسلم کن نظاره یا حبیبی یا حسین. بر سر دار الاماره یا حبیبی یا حسین پیکرم شد پار پاره یا حبیبی یا حسین. لحظات شهادت مسلم ابن عقی چند تا تقاضا داد، تقاضای اولش این بود اجازه بدید یه سلامی به اربابم ابی عبدالله بدم رو به قبله ایزاد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، به تعبیری اول کسی که از راه دور سلام بر حسین زهرا داد مسلم ابن عقیل بوده، اما تقاضای دیگر تقاضای جرعه آبی کرد. حاجت مندای مجلس تا ظرف آب رو دادن دست مسلم ابن عقیل، قطرات خون از لبهای مسلم داخل ظرف آب افتاد، ظرف آب رو عوض کردند، ما مجددن خونی شد، چندین بار این قضیه تکرار شد، اما یه مرتبه دیدن مظلم در به آب و کنار گذاشت، سر به طرف آزمان صدای از خدایا شاید مصلحت این باشه، مظلم باید با لب تشنه به دیدار شما بیاید، بگید مظلم ابن عقیل نه تنها شما لب تشنه بودی، نبودی کربلا ببینی چه گذشت بر حسین زهرا. راوی میگه اون لحظات آخر دیدم لبهای خوشدیده حسین داره حرکت میکنه، تا نزدیک رفتم شنیدم صدا میزند آی لشگر به خدا نگرم از دزنگی میسوزد. حالا هر جا حاجت داری در نظر بگیر و همراه با امام زمان به مرتبه بلند صدا بزن یا حسین.
Hello.